أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد و اهل بيته الطاهرين. امروز همونطوری که قول داده بودیم بحثمون در رابطه با موضوعی است که از آیات متعدد قرآن بسیاری استفاده کردند و اسمش رو تجسم اعمال گذاشتند. از جمله کسایی که در این مسئله مدافعه و خیلی هم بهش پرداختند و تو کتاب‌های مختلف از مباحث اصول تا کتاب‌های اخلاقی و عرفانی در دفاع از اون چیز نوشتن حضرت امام. حضرت امام در چهل حدیث، در سر الصلات، در مناهج الوصول در رابطه با این، در تقریرات فلسفه به مفصلن به این مسئله اشاره دارن، بعضی جاها مستدلن، بعضی جاها مشیرن داستان رو پیش بردند. اگر بخوایم بحث رو مطرح کنیم، خب میتونیم یه وقت فقط در افق امام بحث رو مطرح بکنیم، یه وقت که بحث رو وسیع‌تر طرح بکنیم، اما خب طبیعتاً بحث وسیع‌ترش محتاج این بود که ما بریم به منابع دیگه و کسای دیگه بگیم، لذا بحث رو بیشتر در حد گزارشی اون هم از فضای مطالب امام مطرح میکنیم. امام در بعضی از مباحث که در فکر میکنم اگر اشتباه نکنم در همین بحثای سیر و صلاتشون باشه، میگن این اصلا از ضروریات همه ادیانه و کهنه این بحثو همه ادیان دارند. احتمال میدم الان از تو بحثای تغییرات فلسفه باشه و این بحث رو دوباره جای دیگه دارن که بهشت و دوزخ اینها خالی از همه چیزه، انسانها و مکلفین با خودشون اینها رو میبرند، با خودشون بهشت رو میبرند، با خودشون دوزخ رو میبرند. بهشت و دوزخ چیزی توش نیست، ما خودمون با خودمون میبریم، آتش رو خودمون میبریم، کما اینکه حور و قصور رو خودمون با خودمون میبریم. یه تعبیری هم دارن که البته این وام گرفته از بقیه است، میگن این همون تناسخ ملکوتی است که در لسان بسیاری از ادیان مطرحه و این بحث تجسم اعمال تناسخه، ولی تناسخ ملکوتیست. تناسخ در بحث‌های خب دینی مطرحه، البته تناسخ ملکی یعنی تناسخ در عالم ماده مردوده، به این معنا که انسان از یک بدنی به یک بدن دیگری منتقل بشه، اینکه وقتی در این دنیا مرد حالا روحش رو ببرن بذارن در یک بدن دیگری، میخواد اون بدن خوب باشه بد باشه. بعضی از ادیان مثل هندویسم از ارکان تفکرشون، چون معاد ندارند، از ارکان تفکرشون همین بحث تناسخ، انسان اگر خوب باشه به یک طبقه بالاتر رجوع میکنه، بد باشه به طبقه پایینتر، کاسته ها و این بحث هایی که در اونجا مطرحه با همین توجیه شده. در برخی ادیان دیگه هم پذیرفته شده است، ولی خب در اسلام تناسخ ملکی مردوده و یعنی ما بعد از مرگ سوا اون کان که مؤمن باشیم یا فاسق یا کافر دیگه به بدن مادی تعلق نمیگیریم و وارد در عرصه پس از مرگ و عرصه عالم برزخ میشیم. اما تعبیری که امام میکنن میگن تجسم اعمال تناسخ ملکوتی است، انسان وارد بدن ملکوتی خودش میشه. این اعمال شما اینها تبدیل میشه به بدن ثانویه شما. مؤیداتی آیون دارند که ظواهر قرآنه. طرفداران تجسم اعمال چند آیه به نفعشونه به صورت بسیار بسیار خوب و شاهدهای بسیار دال. یکی سوره آل عمران که می‌فرماید یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضر و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه عمدن بعیدا. دلش می‌خواست فاصله بسیار دوری بینشون باشه. شاهد ما اینه که یوم تجد کل نفس ما عملت محضرا، حالا من خیرن و من سوه، همونی که انجام داده نه جزاش، جزاش و پاداش نیست، خود عمل رو میابه. معمولا مفسرین ذیل این کسایی که خواستن بحث کنن، چون اولین سوره ایست که اولین آیه ایست که بهش رسیدن، اینجا بحثهایی دارن. یکی دیگه از آیات قرآن که داله بر این مطلب میتونه باشه آیه 84 سوره قصص، من جاء بالحسنه فله خیر منها و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا الذی عمل السیئات، ببخشید، من جاء بالسیئه فلا یجزا الذی عمل السیئات الا ما کانوا یعملون، همونی که عمل کردن جزا شده. اینجا فاعلش هم تکرار شده و من جاء بالسیئه فلا یجزا، اونی که سیئه انجام میده جزا داده نمیشه، الذی عمل السیئات، اونی که سیئات انجام داده، که مفسرین در این که این چرا تکرار شده بحثایی دارن. شاهد ما اینه الا ما کانوا یعملون، همونی که انجام دادن جزاشون، نه همون مقدار. دوباره یکی از آیات دیگه آیه سوره تکویره، علمت نفس ما احضرت، هر نفسی میداند آنچه حاضر کرده است. خب اون که حاضر ما کردیم که پاداش نبوده، اون که حاضر کردیم خود عمل
بوده.
آیه قبلی یوم تجد کل نفس ما عملت، آیه 30 آل عمران 84 قصص. و یکی دیگه هم از آیاتش که باز از این جهت دلالت بسیار تامی داره آیه محل بحث خود ماست که فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره، همون رو میبینه، نه یرا جزاءه، خود او رو میبینه. و من یعمل مثقال ذره شرن، باز خودش رو میبینه. خب این رو بعدها با توجه به مبنای صدر المتعلهین که به حرکت جوهری قائل شد و به طور مفصل بحثش رو قبلا مطرح کردیم، جاهای متولات هم آوردن، صدر قائل به این که انسان نوع اخیر نیست، خود انسان تازه جنس برای انواع دیگهی که زیر مجموعه شد. و انسان در اثر حرکت جوهری به انواع دیگری، نوع بهیمی و سبوعی و الهی یا ملکوتی و اینها تبدیل میشه. همونجا مطرح شده که آیا اینها 4 تا یا 3 تا یا 5 تا؟ گفتن نه، اینی که میگه بهیمی یا سبوعی، اینها هم نمیخواد بگه فقط سبوعی یه دست است، خود سبوعی هم انواع داره. انسان خودش تقسیم میشه به انواع دیگه و این خودش در حرکت جوهری است. چون حرکت جوهری یعنی این جوهر، یعنی این ذات دائما در حال حرکته و همونطوری که از جمادی لبس بعد لبس شده، روی هم پوشیده، جلو آمده و تبدیل به نامی شده، از نامی دوباره فعلیت خودش رو بالاتر برده، تبدیل کرده به حیوان و از حیوان به انسان، از انسان هم دوباره حرکت ده. منتها حرکت جوهری گاهی حرکت اشتدادی است، یعنی شدت پیدا میکنه، سعه پیدا میکنه، تضاعف پیدا میکنه، گاهی هم تنقصی است، این نقصان پیدا میکنه، پایین تر میاد، ضعیفتر میشه یا وارد یه مرحله میشه. و دقیقا هم به همین جهته که انسان از حیوان هم بلهم ازل میشه، یعنی همون میشه منتها به درجات از او خبیثتر یا ضعیفتر یا احمقتر در همون رده. در هر صورت بحث از این تجسم اعمال به حیطه‌های مختلفی از مباحث راه داره. علمای اخلاق معمولا این رو میگفتن برای اینکه یه هشداری دائما بدن. خیلی خوب از نظر اخلاقی قوی تره که انسان بگه همین کاری که میکنی همینها فردا یقتو میگیره. این شعر مولوی رو قبلا خوندیم که این سخنهای شما رو کجدومت کجدومت گردیده و گیره دومت. همین میشه، شما از اینجا داری خودت رو تبدیل به ملک یا تبدیل به ملک یا تبدیل به حیوان یا تبدیل به سبع یا تبدیل به بهائم میکنی. کسی نیست، خودتی. ازا معلمان اخلاق معمولا این بحث رو مطرح میکنند، یه حوزه بحثش در اونجاست. یه حوزه بحث دیگه هم معمولا این در مباحث تبیین کیفیت معاد در بحث های فلاسفه و متکلمین مطرح میشه که اونها هم میگن که معاد به چه نحوه، چه جوریه، چرا، چی پیش میاد، جهنم چیه. یه بحث هم دوباره از مباحث فلسفی میشه و اونی که نتیجه یک سری بحث ها مثل همین بحث حرکت جوهری به اینجا منتهی میشه. یعنی ممکنه به عنوان یک لازمه مبانی به این برسند، ولی به هر صورت بحثی است که هم در حوزه مباحث کلامی قابل طرحه، هم در فلسفی. خب اون کسایی که از حرکت جوهری شروع کردند و به این رسیدند او رو میپذیرند، کسایی هم که علم اخلاق میگن و این رو میپذیرن طبیعتاً برای تبیینش یکی از راهاشون البته اینه که حرکت جوهری رو بپذیرن و به همون نحوهی که بگن ذات جوهر در حال تکامله و این انسان خودش تبدیل به آتش میشه. شما آتشی در اون طرف نیست، خودت در آتشی. این که حسد، حالا مواردی خواهیم گفت، شما خودت تبدیل به آتش میشید. از صدر متعلقین یه مثالی نقل شده به این که شما وقتی اینجا عصبانی میشی، غضب میکنی، سرخ میشی، برافروخته میشی، داغ میشی، عرق میکنی، خشم میگیری. این صورت مثالیش در اون دنیا یکیش اینه که وقتی عصبانی میشی آتیش میشی، قبل از اینکه دیگران رو بسوزونی خودت میسوزی. این آتش، خود این کار آتش. خب البته مخالفین جدی هم داره، مخالفینی که تا حد تکفیر هم در این مسئله پیش رفتن. یکی از ترامدانش مرحوم علامه مجلسی است در مرآت العقول جلد 9 صفحه 94، ایشون یه بحث مفصلی داره ذیل یه روایتی که حالا روایت امروز از کتاب حضرت امام خواهیم خوند. اونجا ایشون میگه کسانی که به این تجسم اعمال قائلند، چون لازمه حرفشون اینه که به معاد خیالی میرسند، لذا معاد خیالی سر از انکار ضروریات در میاره و اینها کافرند. تو مرآت العقول نگاه بکنید ذیل این روایت به طور مفصلی هم نیست، خیلی کوتاهه، اون دو مثلا چند حدیست که این مطلب رو ایشون اشاره کرد. حالا برای اینکه این مسئله روشن بشه، اول از همه یه نکته رو بگیم که ما اعمالمون با اون جزایی که قراره به این عمل تعلق بگیره چه نسبتی میتونی داشته باشه. یکی که به طور متعارف گفته میشه بحث استحقاقه. ببینید فقط در داستان اعمال نباید طرف عقابش رو در نظر بگیرید، یه بحثش هم طرف ثوابشه. یعنی یه کسی که شرب خمر میکنه مستحق عقابه، یه کسی هم که نماز شب میخونه مستحق ثوابه. این تقریبا اصطلاح دارجه، به تعبیر سیدنا استاد نرخ شاه‌عباسی فقهاست. چرا هم تعبیر استحقاق اونا به کار میبرن؟ برای اینکه میگن ما که نمیدونیم میده یا نمیده، ما میگیم این استحقاقشو داره، حالا چه بسا بخشید، چه بسا اونور نخواست بده. حالا نخواست بده آیا این بده یا بد نیست یه بحث دیگریست، ولی ما نمیتونیم بر خدا تعیین تکلیف کنیم. اما میگیم که این با این کار مستحق این چیز میشه. خب این تقریبا فقها بهش تعبیر تصریح دارن، معمولا هم در همه موارد فقهی که وارد بشید وقتی سخن میکنن میگن این کار مستحق این جزاست، حالا جزا ثوابن کان او عقابن. حالا اونم حتمنش حتما عقلی ماست، یعنی اینجا میگیم ممکن اون بر رفتیم حالا درش نخواست بده، اون حبت عمل شد یا اصلا نخواست، ما نمیتونیم بر خدا تعیین تکلیف کنیم، به خصوص حالا اگه اشعری مسلک باشیم که بر خدا نتونیم این رو اجبار کنیم. بله حالا اگر وعده بود متعارف اینه که باید بده. امام از کسایی هم این رو رد میکنن، میگن استحقاق جای شما یه چیزی از خودت داشته باشی، یه کاری کردی مستحق یه چیزی بشی. اما اگر شما پول منو گرفتی، ماشین منو گرفتی، همه رفتی سود کردی، این اصلا همش مال من بوده، مستحق چیزی نشدی. میگه شما مگه وجودت مال خودته که میگی من مستحق شدم؟ دستت مال خودت نیست، چشت مال خودت نیست. تعبیر امروزی ها اگر بخوایم از این سخن امام بگیم، همه اینا رایگان بخشی شده به شما، اصلا خودت من چیزی داشتی از خودت؟ حتی این که شما آدم خوبی بودی هم تفضلی بوده که بهت شده. این که شما فهم اینو داشتی این کارو بکنی، این کار خوبی بوده که تفضلی بوده، لطفی بوده که در حق شده، در حق شما صورت گرفته. پس امام استحقاق رو محکم رد میکنه، میگن بحث استحقاق اصلا در مورد عبد و خدا مطرح نمیشه، چون استحقاق اولین شرطش این استقلاله، من یکی تو یکی، حالا من مستحقم. ولی رابطه ما با خدا رابطه من یکی تو یکی نیست که بگی من مستحقم یا مستحق نیستم. اتفاقا در قسمت ثوابش مشکل شدیده، قسمت گناهش هم باز دوباره همین مسئله توش به نوعی مطرح میشه دیگه. اما دومین نکته که برخی از متکلمین و فقها و مفسرین اهل سنت بهش گفتند که به فخر رازی نسبت دادن، میگن او گفته که علت این که اینو به شما میدن استحقاق نیست، بلکه اینه که جعل قرارداد شده. چون خدا خودش گفته بوده من این کارو بکنی میدم، یه جعالیه، جعالی که از عقوده که همه به شما اعلام میکنی هر کی این کارو بکنه من این پولو به شما میدم، هر کی این کارو بکنه من این پولو بهش میدم. خب اونم رفته این کارو انجام داده، از باب وفو بالعقود یه قراریه که شما گذاشتید میرید این کار رو برا خدا انجام میدید، چون خودش گفته دیگه میده. این بیشتر البته در طرف ثواب فرض داره، ولی ممکنه در طرف عقاب حالا بگه نکنه، نمیشه خیلی به این تن داد. چون وعید رو اشاره کردیم، وعید رو این که انسان انجام نده بد نیست، خلافاً معتزله. نوع سوم کسانی هستند که نه، استحقاق نیست، نمیگه مستحق، نمیگه چون خودش گفته میده، نه مستحق نیستی، خودش گفته میده، همین چون گفته میده، نمیگه شما مستحق میشی، حق برات پدید میاد، میگه چون گفته میده. بیشتر در طرف خدا بهش عنایت میکنه. سومی اینه که میگن افعال شما یک حیثیت انشائی هم داره، کاری که شما انجام میدید دو تا اثر داره، یک آثاری داره در این دنیا، آثار وضعی بشه، یه آثاری داره در اون دنیا. یعنی این به صورت ایجادی اثری بر خودش مترتب میکنه. چطور شما اگر اینجا سنگ بزنی به شیشه همسایه میشکنه، اثر وضعیش اینه سنگ به شیشه میشکنه. اگر هم سنگ بزنی تو شیشه همسایه کسی ترسید، همین لحظه یه اثری در اون دنیا انشا میشه، ایجاد میشه. این انشا انشای اصولی نیست، این ایجاد در اون دنیا یک ایجادی شکلی. حالا آثار وضعی این دنیاییش بعضی دیده میشه، بعضی هم بعدها پدید میان. گفت چون بعد کردی مشت نباشی من ز آفات، که واجب شد طبیعت را مکافات. این آثاره، این های جوابش هویه، این جهان کوه هست و فعل ما ندا، باز می آید صداها را صدا. این آثارشه، یک اثری هم در اخرا میذاره، یعنی همون لحظه در اون دنیا ایجاد یک اثر میکنه. دقت کنید این فرض، این در تجسم اعمال نیست. چرا؟ چون این اثر عمله، اما اثر قراردادی نیستن، اثر تکوینیه. در اولی و دومی یک قرارداد بود، این کار رو بکنی 100 تومن میدن، قرارداد اعتباری. حالا یا مستحقشی رو میدن یا گفتم رو میدن. در سومی اثر تکوینی کارته، این کار رو بکنی این نتیجه شه، یه نتیجه دنیایی داره، نتیجه اخرایی. قول چهارم قول تجسم اعماله، که میگه نه، اونی که میبینی نتیجه کارت نیست، خود کارته. فرق بین تجسم اعمال و این قول سوم در اینه که ما میگیم اونی که در اون دنیا پدید میاد اثر تکوینی در عالم مثال کار توه. اما اینا میگن نه، اینی که شما اینجا دروغ میگی تبدیل میشی مثلا به یه بوزینه، نه اینکه اثرشه، خودشه. آدمی که ظلم میکنه داره با ظلم خودش خودش رو تبدیل به گرگ میکنه، اثرش نیست که اون دنیا چوبش میزنن، این گرگ میشه. خود این فرد، فرق سوم و چهارم اینه، تو فرق سوم، تو فرق سوم و نوع سوم، شما همین زیدی که هستی هستی، میری اون دنیا میبینی چهار تا اثر در اومده، چهار تا درخت کاشتی اما خودت کاشته بودی. اینجا نه، شما تبدیل میشی به آتش، شما تبدیل میشی به مثلا فرض بکنید یه پری. اون کسی که ظالمه اصلا تبدیل میشه به یه تیکه از مثلا خرس، یک خوک، یک مثلا فرض بفرمایید یک حیوان درنده. و اون وقت آثارش چیه همون هست که گفتن. این داستان یک، حضرت امام به این میگن تمثل ملکوتی، میگن تمثل ملکوتی است، همون تناسخ ملکوتی است. با این چند چیز رو به صورت خیلی خوب از مسائل کلامی پاسخ میدن. یکی بحث تناسب جرم و جزاست. خیلی وقتا مثلا ما میگیم آقا یعنی چی چی این کاری که شما میکنید این قدر ثواب براش مترتبه. این میگه آقا این اصلا مترتب نیست، این خودشون ثواب. میگه آخه یعنی چی مثلا من قتل نفسم مؤمنم فکأنما قتل الناس جمیعا. میگه این اصلا این جعل نکرده کسی که شما اعتراض بکنی، ذاتیشه، از ذاتی و لایوان. یکی دیگه از بحثاش خلوده، میگه اثر کار شماست، کسی قرار نداده که ظلم بشه، کسی که این کارو میکنه اصلا تبدیل میشه به شیطان، و کسی که تبدیل میشه به شیطان همیشه در آتشه. میگن حسد از درون میسوزونه، وقتی کسی تبدیل میشه به حسد این همیشه در آتشه. ببینید این که این اثر وضعیست دیگه میشه لایوالله، همینه، این اصلا همین گونه است، گفتن نخیر میکنه. یا این که یکی دیگه از آثار اینه که در متون دینی اگر ما چیزی رو دیدیم تحت عنوان تناسخ، دیگه تناسخ معنا پیدا میکنه، تناسخ، تناسخهای ملکوتی. یکی دیگه باز از مواردی که براش اثربار میشه در راه حلهای مسائل اینه که میگن در متون ما داریم که فرد در برزخ از بعضی از عقابها پاک میشه، در حالی که چجوری اونجا که عمل نیست. میگن فرد در اثر بشارهای شدید اونجا یک سری از این خصلتهاش میریزه، یعنی عذابهای برزخی یا حتی فشار قبر، اینجور امور باعث میشه یک سری از این اعمالی که آثار داشته آثارش از بین بره. یعنی شما چطور اگر یه سنگو بندازی تو کوره ذوب میشه، تلاش یه ور قرار میگیره، خاک و خاکسترش یه ور، این در برزخ هم یک عذابی بهش وارد میشه، این عذاب باعث میشه که اون سنگ و خار و خاشاکش، اون بدیهاش کنار بره. لذا این نوع عذابهای برزخی باعث سعادت در قیامت هم میشه. و این که بگیم اونجاها چطور میشه، اونجا که دیگه عملی نیست، بله عمل نیست، ولی یک سری از این اعمال شما و حتی ملکات شما، حتی صفات شما در شما یک آثاری ایجاد کرده که اینها اثر وضعی زندگی شما نیست، خود شمایی. این شما این گونه شدی. وقتی میری اونجا تبدیل میشی به پاک. مثال بزنیم، مثال ساده عوامانه بزنیم. شما اگر مثلا فرض کنید یه میوهی خوردید که این میوه در شما جوش ایجاد کرد، خوردن این باعث میشه شما دارای جوش و صورت شید. حالا چطور اگه ببرنت بذارنت مثلا سه روز زیر آفتاب، آفتاب باعث میشه این جوش ها از بین بره. کسی که در این دنیا یه سری کارهایی کرده، این یک سری بدیهایی در او ایجاد شده، کسی هم ایجاد نکرده، اثر وضعی فعل و ملکات و رفتارها و عقاید و خصلتها و نیات و همه چیشه. در برزخ بعضی از اینها تحت فشارهای برزخی و حتی تو مثلا فشارهای قبر و اینها اینا پاک میشه. اون تجسم احوالش عمل که تموم شد، برزخ جای عمل است. در دنیا هر چه انجام داده بودی در شما یه خصلت ایجاد. یکی از موارد دیگه بحث معاد جسمانی، هم اینا میگن به این نحوه ترسیم میشه. خب هنوز اشکالات مخالفین رو نخوندیم. اشکالات مخالفین نکاتی دارن، اما قبل از این که اشکالات مخالفین رو ببینیم که اشکالاتشون هم واقعیتشون اشکالات قوی نیست، به این اشاره بکنیم که این اعمالی که در ما تجسم ایجاد میکند یه سریش مربوط به رفتارهای ماست که همین آیاتی که خوندیم هست، دلالتهایی هم در آیات هست. مثلا وقتی میگه ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، آیا دوست دارید گوشت بخورید، داره اشاره میکنه آقا این غیبت، این صورت برزخیش یعنی این خودش تجسم ملکوتیش، تمثل ملکوتیش خوردنه. شما همین الان دارید میته میخورید. میگن تشبیه نمیکنه، یعنی تجسم عمل رو در صورت برزخیش داره توضیح. یا در آیه دیگه‌ای که میگه ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما فكأنما ياكلون انما ياكلون في بطونهم النار، اینها در بطون خودشون دارن آتش میگه. نمیگه به شما مثل اونها، میگه واقعا داری آتش تو درون خودت میریزی، حالیت نیست، منتها در این دنیا نمیسوزی چون این تجسم ملکیشه. به محض اینکه وارد شدی در درون خودت آتش ریختی، خب میسوزه، کار آتش سوزاندن. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، اینایی که اینو میخورن همون لحظه دارن آتش میخورن. انما ياكلون في بطونهم نارا، دارن آتش میخورن. میگه ببینید تجسم یعنی این، یعنی واقعا آتشه، صورت باطنش آتش. خب یه کسی بگه چرا من میسوزم اون دنیا، خب آتش خوردی میسوزی، آتیش کاری سوزوندن. یا روایتی داریم که حالا چون بحث امامه میخواییم از رو بخونیم، روایت شو از روی بحث امام ببینیم، بعد اون وقت برمیگریم دوباره میگیم. ببینید حالا اجازه بدید الان چیز نکنید. ببینید در کافی امام یه حدیثی نقل میکنن، در چه حدیث میگن فل کافی به استاد یعنی عبی عبدالله فی حدیث طویل، اذا بعث الله المؤمن من قبره، وقتی خدا مؤمنی را از قبرش برانگیخت، خرج معه مثال یک مثال تمثلی، جلوش یقدم و امامه، جلوش راه میره. کلما یرى المؤمن هؤلاء من احوال یوم القیامه، هر مصیبتی که اونجا هست، قال له المثال، این مثال به مؤمن رو میکنه، میگه لا تفزن و لا تحزن، نترس و ابشر به سرور و الکرامه، بشارتش میده، بشارت با تو را. حتی یقف بین یدی الله، یعنی تمام این مسیر رو یواش میره، هیچ تا میرسه پیش دست خدا. بعد فیحاسبه حسابا یسیرا و یأمر به الی الجنه و المثال امامه، میگه برو بهش، اون مثالم جلو جلو میره بهش. بعد فیقول له المؤمن، مؤمن به اون مثال، مثال یعنی یک آدم، یه صورت مثالی، یه تمثلی، و تمثل له بشرا سویا، اون جلوش داره میره، بهش میگه یرحمک الله، تو چی هستی اینقدر آدم خوبی هستی؟ اون میگه که نعم الخارج، مؤمن میگه، میگه چقدر چیز خوبی بودی، خرجت معی من قبری و مازلت تو بشرونی به سرور و کرام من الله حتی رأیت و کذالک، من انقدر از لحظه‌ای که تو رو دیدم چقدر به من خوبی رسوندی. فیقول، بعد از چیزه من انت کی؟ فیقول انا سرور. ببینید نمیگه من پاداش اون سرورم، میگه من خود اون سرورم. انا سرور الذی کنت ادخلته علی اخیک المؤمن فی الدنیا، همون خوشی که به دل او وارد کردی، من همون خوشیم، من همون خوشیم. وقت نگاه کنید، خلقنی الله منه، من از او خلق شدم، یعنی چند این عمل این اثر رو داره. حالا خلقنی الله اگر بگیم جعلشم جعل بسیطه، یعنی من به واسطه اون عمل تو جعل بسیطه، نه اینکه اون منو خلق کرد. خب عبارت امامو خواهم کنید، این در موارد عمل. یا یه مثلا یه روایت دیگه داریم، باز همینجا امام نقلش میکنن، میفهمند رو از صدوق به اسناد یه نبی عبدالله، قال من سل صلوات المفروضاتی اول وقتها و اقام حدودها، کسی که اول وقت نماز میکنه، حد و حدودش هم اقامه میکنه، رفع الملکو الى سما، اونو میبره واسه ما، حقول حفظک الله کما حفظه، استودعنی ملک کریم و من صلاها بعد وقتها من غیر علتن و لم یقم حدودها رفع الله ملک السودا مظلمه. به این رو بیان بکنم، پس ببینید میگه این میره بالا، اصلا یه ملکی میره بالا، اون یه ملکی میره بالا، اصلا آثار اینه که اینونه میشه، خدا او رو به عنوان یه ملک سفید میبره، اینو به عنوان ملک سیاه، یعنی چینی که این خود اون عمل. خب در این تجسم اعمال، اما از تجسم اعمال مهمتر که واقعیت اینه باید مراقبت به این بکنیم، تجسم صفات و این که انسان مراقب باشه که عمل ملکش نشه. حالا یه کسی یه بار دروغ میگه اما دروغگو نشه، اینه که صفات رو باید زدود. ثواب الاعمال، مرحوم صدوق یه روایتی داره، صفحه 222 میگه یحشر المتکبرون یا یحشر المتکبرون یوم القیامه فی خلق زر فی صورت الانسان، اصلا مثل نگه مثله، میگه در قالب مورچه به دنیا میان، اثر اون اینه که مورچه میشی. باز نگیم اثر، بهتر از اثر اینه که بگیم چی؟ اون خودش مورچه است، متکبر تبدیل به مورچه میشه، تکبر یعنی مورچه. کافی جلد دو یه روایت دیگه رو نقل میکنه صفحه 343. من لقی المسلمین به وجهین و لسانین، داریم تو ادبیات عرب زولسانین، ما تعبیر خودمون که بعضا به کار میبریم میگیم طرف دروه، یعنی از این طرف میگه خیلی نوکریم خیلی مخلصیم و سر برمیاد میگه عجب آدم مزخرفی و کم لهو من نفیر. من لقی المسلمین به وجهین و لسانین جاء یوم القیامه و له لسانان من النار، اصلا این کعن دو زبان آتش بهش عطا میکنه. یا در مورد دیگه که حضرت امام تعبیر دارن اینجا حالا خواهیم دید، ایشون میگن که اینی که داره و فی سلسلت زرعها سبعون زراع فی سلسلت توی سبعون زراعها میگه 70 زراع طولشه، این که در یه همچین سلسلهی خضوع و فقلو ثم الجحیم سلو که این آیه است، اینو میکشن ثم فی سلسلت زرعها سبعون زراعا فسلکو، اینو بکشید. این که میگه این اصلا این زنجیره 70 زراعی همین زنجیره شهوات و زنجیره مصائبی است که در این دنیا داره، نه اینکه چیزی در اونجا میاد، زنجیره اینها همون زنجیره اونجاست. خب این نظر آقایون که امام گفتم حتی ایشون در تعبیر سر و صلات یه تعبیری هم دارن در از کتاب سر و صلات، ایشون صفحه 32 این مطلب رو مطرح کردن. بله اون تو بله بله و مسئله تجسم اعمال 33 و مسئله تجسم اعمال از اموری است که باید از واضحات به شما را برد و مسئله از واضحات و عقل و نقل با هم در آن متوافقند و این صور غیبیه تابع حضور قلب و اقبال آن است. کار بحثش رو در این مورد ببینید اینه. اما مخالفین چی میگن؟ مخالفین یک استدلالهای دروندینی دارن، یه استدلالهای فلسفی در مسئله دارن. استدلالهای فلسفیشون خب اینه که میگن عمل چه جوهر نیست که تبدیل به جوهر بشه. شما میگید تجسم پیدا میکنه عمل، عمل عرض، عرض چجوری تجسم یعنی جوهر میشه. این ها قابل پاسخ دادنه، اصلا ورود بهش هم غلطیه، به خاطر اینکه اونها که نمیگن، این میگن عمل باعث میشه صاحب عمل دارای این تبدل جوهر بشه، یعنی توجه نداشتن وقت حرکت جوهریه صدراییست. کسی نمیگه که این عمل خودش میشه، میگه این عمل شما که صاحب این عمل هستی رو تبدیل به خوک میکنه، یا البته در موارد این عمل صورت برزخیش جوهر، صورت مادیش عرضه. یعنی مثل همونطوری که ما میگیم یک ماهیت در وجود ذهنی کیفه، در وجود خارجی جوهره، در اونجا میتونیم بگیم آقا این عمل در عالم ماده و ملک عرضه، اما همین در عالم ملکوت یا در عالم مثلا فرض بفرمایید برزخ این جوهره، قابل فرقه. جواب دادن هم از اینام خیلی راستش اشکالات به این نحو اشکالات پنجه به پنجه فلاسفه انداختن ازش چیزی در نمیاد. یا مثلا گفتن که خب اینا عرض موجود میشه معدوم میشه، چیزی که معدوم میشه چجوری میخواد اثر بعدن بذاره؟ خب فلاسفه هم جواب دادن که الموجود و لا یعدم، که وجود که معدوم نمیشه اینا هست. اما یه اشکال جدی که دارن اشکال درون دینیست در مسئله، و اون اشکال درون دینی اینه که میگن آقا این تهش به نفی معاد جسمانی میانجامد. این حرفیه که مرحوم علامه مجلسی داره. ایشون میگه چون شما دارید میگید که واقعا کسی که مثلا فرض کنید که شرب خمر میکنه فکعن فی قلوب همول مثلا نار فی حلقوم هم نار، یعنی چی؟ یعنی اون دنیا خیال میکنه نار. امام در اینجا میگن اصلا ما عجیب نمیفهمیم چرا اینا ایشون اینجوری فهمیده. و در این مقام صفحه همون چهل حدیث، اینایی که خوندم از حدیث 27 چهل حدیثه، صفحه 239، و در این مقام کلام قریبی از بعض محدثین جلیل صادر شده است که ذکر نکردن آن اولاست و آن ناشی از آن است که گمان کردن منافات می باشد بین قول به تجسم اعمال و قول به معاد جسمانی، با اینکه این مطلب مؤکد آن است. یعنی شما میگید واقعا خب بابا هست، نمیگید خیالیه. ایشون تصور کنه میخوان بگن این خیال میکنید مثلا در صورت مثالی شود، صورت مثالی هم خیال گرفتن. و کلمه تمثل که در این حدیث شریف است، اما حدیث شریفی که آخر خوندیم که اون انسان میاد و مثال صورت مثال میاد، مثل تمثلی است که در قول خدای تعالی است که فتمثل لها بشرا سویا، که حقیقتا به صورت جسمانیت متمثل می شود نه آن که خیال و گمان باشد و مثل خواب باشد. بعد می فرمان در هر صورت صرف کردن امثال این آیات و روایات از ظاهر خود که برش دردونیم بگیم وقتی میگه فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره، یعنی خیرن یره جزاءه، مجبورید رو بگید دیگه، با آن که مطابق برهان قویست به مجرد آن که به عقل ما درست نمی آید، اونم تازه اولش، و مطابق با مذهب حکما و فلاسفه است، یعنی چون مطابق با اون است. اینا مرحوم حرف تعریض به آقای مجلسی ها، چون مجلسی میگه معل اسف این اواخر فقهای ما و متکلمین ما به حرف فلاسفه و اینها گرایش پیدا کردن و اینو میگن، میگه این مستحسن نیست. خیلی امام با تجدید از مرحوم مجلسی اینجا یاد کرده، محدثین جلیل بهترین امور تسلیم در محضر قدس کبریای حق و اولای اولیای معصوم. خب ادله تقریبا تا اونجا که من استقصا کردم، البته تفحص من خب طبیعتا دو روزه کم، ممکنه دوستان نگاه بکنن بحث های دیگری هم در این حوزه مطرح باشه، ولی دلیلی بر بطلان این امر که بگیم این امر دارای یک استحاله است که لازمه ای داره که اون لازمه طبق نظر شرع یا طبق نظر عقل نیست، یا بگیم امکان ذاتی نداره یا بگیم امکان وقوعی نداره، یا همچین دلیل نداره، با ظواهر هم سازگاره. و به خصوص حالا چون مبانی صدرایی حرکت جوهری هم در این مسئله هست، مؤیدش هم هست، خب این مسئله هست، ظواهر قرآن هم که همینه میگه، چرا ما ظاهر رو از ظاهرش برگردونیم در موارد. اما به نظر میرسه که پذیرش این به نحو مطلق نمیتونه ما رو به نفی صورت‌های دیگه برسونه، چون که خود این مطلب رو امام هم قبول داره. یعنی ما ممکنه بگیم بله همه اینا درست، ولی ضمناً اون جوالم هست، ضمناً اون اثر تکوینی هم هست، یعنی هم این کاری که شما میکنید تجسمی پیدا میکنه و هم این که یک خلقی در اونجا صورت میگیره، اون قول سوم که بگیم ایجاد میکنه تکوینه، و هم اصلا نه جوالی صورت گرفته. بله خب اون استحقاق در زمینه عقاب، در زمینه ثواب راه نداره، چون ما چیزی رو بگم عقاب باز استحقاق هم ممکنه اونجا استحقاق هم مطرح بشه. در نتیجه اونی که میتونیم جمع‌بندی کنیم این که ما این که بگیم الزاماً هر آنچه واقع می شود از این سنخه، اگر تونستیم از ظواهر قرآن استفاده کنیم خوب، بگیم هر چه ثواب و عقابه است از این فقه، ولی این چه بگیم هر آن چه که واقع می شود در اون دنیا باید از همین نوع تجسم اعمال باشه و نوع دیگه، ما دلیل بر استحاله اونها هم نداریم. از اون چهار نوعی که گفتیم فقط استحاله در استحقاق ثوابیشه که امام مطرح کردن، حتی استحقاق عقابیش هم اونجا قابل تصویره که میشه گفت. اینی که ما انواع دیگر هم نفی بکنیم نه، میگم مگه این که کسی بگه آقا این ظاهر آیه و من یعمل مثقال ذره خیرن یره و شرن یره، این به ما میگه که نوع دیگه نیست، که اونم اثباتشه نفی معدا نمی کنه که دوست که بقیه موارد نباشه، چون ما در آیات و روایات دیگه هم داریم که اتفاقا اثرش رو میبینید، آثاری برش هست، این در این روایاتی داریم برای این که آثار هست که این رو هم میتونیم بپذیریم. البته این رو نبسته راحت، اما امام جای دیگه رو پذیرفتن به این که میتونه انواع دیگه هم مطرح باشه. خب این بحثمون چون وقتمون گذشت، این آیه شریفه لیور و اعماله هم رو گذشتیم، این دوتا آیه آخر هم فمن یعمل مثقال ذره، تقریبا مطلب تفسیریش همین مطلبی است که گفتیم، منتها در رابطه با ذره سابقا تو ذهنمه که یکی از مباحثمون لغت ذره رو راجبش صحبت کردیم که ذره رو چرا بهش میگن مورچه یا نگفتن، احتمال میدم در مباحث بحث نهج البلاغه مون بود چون در آیات ندیدیم. حالا یه اشاره مختصری میکنیم و بعد انشاءالله شنبه وارد بحث سوره بعدیمون میشیم که سوره بقیه.